بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به نسبت بین قاعده تجاوز و فراق و استصحاب بود و گفتیم به این که ما جایی هیچ مثلا نداشته باشیم که قاعده جاری بشود و در این حال مصحب استصحاب نباشه. لذا نسبت بین این دو رو آقای مطرح کردم که چه می شود که هم مجرای استصحاب باشد و از طرفی هم مصحب به قاعده کدام یکی بر دیگری تقدم دارم به کدوم باید عمل کرد. خب در اینجا عرض کردم وجوهی رو مطرح کردم. یه صورت این که ما بیاییم قاعده رو اماره بدم. اگر اماره باشد وقت هست میگیم اماره شرعیه تأسیسیه است. در اینجا خب بحرم بحثی نیست چون استصحاب اصل است. تقدم اماره بحث اصل که دیگه جای شکی نیست. یه وقت میگیم اماره عقلاییه است و شارع او را امضا کرده و روایات باب را هم میگیم اینها امضایی است. باز در اینجا هم تقدم قاعده بر استصحاب همین هم مشخص است. عمده این است به این که ما هر دوتا را اصل بدانیم، یعنی هم استصحاب اصل باشد و هم قاعده اصل باشد، هر دوتا از اصول باشد. در اینجاست که وجوهی را مطرح می کنند به حسب مفاد ادله استصحاب و قاعده تجاوز و فراق. او این که بچه اول بگیم اون چرا که استفاده میشه از ادله استصحاب این است که دارد جعل حکم کنه برای شک و موضوع در استصحاب شک باشه و مفاد لا تنقض الیقین به شک این است که هرگاه شک کردی در اینجا البته شک مصحوب یقین در اینجا آثار یقین رو مترتب کن که اینجا دو تا نظریه بود، یک آثار یقین رو مترتب کن، دو با اون که آثار متیقن رو بار کن. در استصحاب ما اینو بحث کردیم. بگیم مفاد ادله استصحاب اینه، موضوعش اولا شک است و بعدم میگه آثار یقین را در ظرف شک مترتب کن یا آثار متیقن را در ظرف شک مترتب کن. این اونجاییست که ما اصل بگیریم. یه وقت میگیم نه اصل مبرز خود استصحاب، چون اینم بود و مطرح کرده بودم، یعنی هر وقت که شک کردی بنا بذار بر وجود مشکوکن فی در ظرف شک، وجود مشکوکن فی در ظرف شک که اصل مورد میشه واقع استثنان. در هر چه بیان بگیم اصل است یا اصل مورد است هر دوتا، در اینجا بس در اینه که قاعده از نظر ادلهش نسبتش با ادله استصحاب چی؟ بریم سراغ مفاد ادله قاعده. در اونجا داشت انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، در موثقه ابن ابی عفور اگر یادتون باشه در اونجا در باب وضوع انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. ببینیم مفاد این دلیل میگه اینه که با تجاوز از محل دیگه شکی در کار نیست. انما الشک في شيء لم تجزه، یعنی وقتی از محل گذشتی دیگه شکی در کار چه شکی نیست. بنابراین مفاد موثقه رفع موضوع استصحاب است، یعنی رفع شک. اون میگه اگه شک کردی، شک موضوعش اصلا بود، اگه شک کردی یا در ظرف شک آثار یقین رو بار کن. اگر شک کردی، درست اصلا همون شک محور شک اصلا، اگر شک کردی آثار متیقن رو در ظرف شک بار کن. باز میگه اصل مهرس، اگر شک کردی درست بنا بگذار بر وجود متیقن در ظرف شک. شد همه شک 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 موضوعی، درسته؟ قاعده میگه اصلا شک نداری، از محل گذشتی، شک ازش خبری نیست. خب نتیجه چیه؟ این داره رفع موضوع اونو میکنه، اون موضوع شک که میگه شک ازش خبری نیست. ما در باب حکومت اگر یادتون باشه ما معنا کردیم حکومت رو در گذشته، گفتیم حکومت معناش نه یه دلیلی بر دلیل دیگر حکومت دارد، معناش نه دلیل حاکم متعرض یه مطلبی است که دلیل محکوم متعرض اون مطلب نیست، درست یا نه؟ خدمتتون عرض شود که در اینجا دلیل قاعده متعرض چیزی است که دلیل استصحاب متعرض او نیست. دلیل استصحاب متعرض حکم شک است، درست یا نه؟ داره حکم شک رو میگه در ظرف چی؟ شک، حکم داره میگه. دلیل قاعده متعرض اصل شک است، اون یه چیز دیگه داره میگه، این یه چیز دیگه داره میگه، میگه اصلا شکی در کار نیست، رفع موضوع اون حکم رو داره میکنه. توجه کنی اینجور نیست هر دو تا متعرض یه چیز باشن، دلیل استصحاب متعرض حکم شک است. اگر دلیل قاعده متعرض حکم شک بود خب بعد میگفتیم دو تا با هم دیگه چه شاخ به شاخ میکنن، اینجا نه، اون متعرض حکم شک مال استصحاب، این متعرض چیه؟ خود شکه. توجه کنید اینی که در سری حماد داشت قدرک تا امزه الغاء شک رفع شکه، درست شک خبری نیست، سعی زراره فشکو که لیسه به شک، دارید اصل شکو میپرونتش. توجه کنید یا در موثق ابن ابی یعفو فلیسه شکو که به شک، درست؟ بنابراین دلیل قاعده حکومت دارد بر دلیل چی؟ استصحاب. دلیل قاعده حکومت داره بر استصحاب. این یه وجه به این که ما بیاییم نگاه کنید دلیل استصحاب رو بگیم ازش چه اصلیت به دست بیاریم به طور یا اصل محرز باشه، فرق نمی‌کنه. دیدید که مفادش رو سه جور گرفتیم، این دقت کنید مفاد دلیل استصحاب رو سه جور گرفتیم، درست یا نه؟ در اینجا نسبت سنجی کردیم با دلیل قاعده، درست؟ ما می‌بینیم دلیل قاعده حکومت داره بر اون، توجه کنید چه عرض کردم، موضوع اصلا چه؟ استصحاب می‌پرونه دیش. بنابراین تقدیم قاعده بر چی؟ استصحاب. حالا اینکه ما بگیم چه اینها هر دوتا اصل هستند، دیگه بحث اماریت رو بذاریم کنار. وجه دوم، اگر گفتیم مفاد ادله استصحاب ابقاء یقین و به تعبیر آقایون اطاله عمر یقین است و الغاء شک در عالم تشریع متعبده، میگه به این که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی وقتی تا شک کردی مصوب یقین بود عمر یقین رو طولانیش کن، بیارش بگو الان هم تشریف دارن، البته تشریف ندارن و تعبدن، یقین تشریف دارن شد الغا کن شک کن. خدمت تو عرض شود که در اینجا بحث در اینه که اگر گفتیم اطاله عمر یقین، دیگه اینجا شک موضوع نیست در باب چی؟ استصحاب. خدمت تو عرض شود که اینجا خب برخورد پیدا میکنه با قاعده. او میگه شکی نیست در کار، اینم میگه چی؟ شکی نیست در کار. جفتشون میگن شک خبری نیست، چون مفاد ادله قاعده هم چی بود؟ اینم میگفت چی؟ رفع شک میکرد دیگه. اون اطاله عمر یقین است، درست؟ شکی نیست هم بودن، این هم میگه شکی نیست. اینجاست که شاخ به شاخ بشن با هم به تعبیر. حالا اینجا چه کنی؟ در اینجا این مسئله هست با اون که قاعده در یه موارد خاصی جریان پیدا میکنن و استصحاب اینطور نیست. یعنی چی؟ یعنی استصحاب در احکام کلیه جزئیه، توجه کنید اینجوری است. چیه استصحاب؟ خدمت تو عرض ابواب چی؟ مختلفه. توجه کنید چه عرض کردم. استصحاب اینجوری است که اعم است از چی؟ از قاعده. قاعده فقط اونجوری است که عمل مرکبی باشد و بین عمل یا بعد از که عمل تموم شد از محلش گذشتیم. استصحاب این نیست. احکام کلیه جزئیه، جز باشه، شرط باشه، مانع باشه، تکلیفیه باشه، احکامش ها وضعیه باشه، هر چی باشه استصحاب چه؟ اما میگیم سراغ قاعده، میگیم نه این نیستش، این مورد خاصش. نسبت این دوتا عموم و خصوص مطلق، درست یا نه؟ بنابراین تخصیص میزنن چی؟ ادله قاعده، ادله چی رو؟ استصحاب رو، درست یا نه؟ نسبت عام و خاص مطلق میشه. باز در اینجا باز تقدیم قاعده است بر چی؟ بر استصحاب. چون اگر بنا بشه اون مقدم شه بر این، اصلا ولی بعد میگیم اصلا جعل قاعده لغو میشه. جعل قاعده لغوه، گوش کنید، لغویت در جعل لازم میاد. این هم وجه دوم. وجه سوم، ما اگر گفتیم مفاد ادله استصحاب لحاظ یقین و شک درش شده به این معنا که ما این رو طبعا تقویت کردیم، معنا رو اون است که چون شک یه امر غیر مبرمی، شعله، این شعله نمیتونه نقض بکنه امر چیو؟ سفتی را، مبرم را، یعنی یقین. یقین مبرم و درسته و شکی غیر مبرم است. لا تنقض الیقین به شک، داره میگه چی؟ یقینی که مبرمه با شکی که غیر مبرمه، غیر مبرم که نمیتونه مبرمه چیکار کنه؟ بشکنه تش. شل که نمیتونه سفت رو بشکنه که رسی نیش آورزون هم تبیر وقت کردیم قبلا. خدمت هر شود که نه اینکه اطاله عمر یقین و القاء شک باشه، نگاه کنید این قبلی این بود، اطاله عمر یقین طولانیش کن، درست تعبدن ظرف شک بگو یقین دارم، اون قبلی این بودا. این نیست، نه، فرض شک شده، فرض یقین شده، شک شده ها برسو. اما میگه شک که شل نمیتونه سفت رو از بین ببره. خدمت رو عرض شود که خب اینجا خدمت رو عرض شود که حالا قاعده چی میگه؟ قاعده میگه اصلا شک خبری نیست ازش، از شعله خبری نیست. توجه کنید چی میخوام بگم؟ اینا خوب دقت کنید. این اونجا هم فرض یقین شده، هم فرض شک شده، هم سفته شده، هم شعله. اما در اینجا تو قاعده میگه از این شعله خبری نیست، درست یا نه؟ خب معلومه دیگه، چه حکومت داره این بر اون، توجه کنید در این شعله نیستش که. و این است به این که چون قاعده الغا میکنه شک را رأساً، توجه کنید چه عرض کردم، داره الغا میکند شک را، چی؟ رأساً شک خبری نیست. لذا در اینجا باز دلیل قاعده حکومت دارد بر دلیل چی؟ استصحاب. بله میگه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجز به. اینم وجه سوم. چهارم، نه چهارم، ما اگر گفتیم به این که شکی که در قاعده آمده فشک و کلیس به شک، معناش عدم تحقق شک نیست، شک نداری نیست، بلکه این کنایه از عدم لزوم اعتناع به شک است. یه وقت میگه شک نداری، شو این شک و کلیس به شک، میگه شک نداری. یه وقت نه، میگیم نه، این کنایه است، کنایه از این که لازم نیست اعتنا به شک بکنیم. این دوباره معنیش که شک داری. یعنی فرض شک درش، اون میگه شک ازش خبری نیست، اون تعبیری که ما کردیم. یه وقت میگی نه، مفاد قاعده، این ادله قاعده ما این نیست رفع شک بکنه، بگه شک خبری نیست ازش، شد؟ نه، این تعبیرات کنایه از عدم اعتناع به چی؟ به شک موجود است. به شک چی؟ موجود. فرض وجود شک شده. خدمت رو از شود که و یا انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، اونجا بعد از فرض شک آمده، یا قول اشتمت قد رکعته، بعد از فرض مسبوقیت او به سوال بود که از نظر چی حال شک بود. یعنی بیایم این رو هم مثل استصحابش بکنیم، توجه کن چه عرض کردم، بگیم به اینکه همون جور که در باب استصحاب فرض چی شک بود، در قادم فرض شک شده. بنابراین موضوع استصحاب با موضوع قاعده یکی میشه. یعنی در باب استصحاب موضوع چیه؟ عبارت از شک هست، چون برای اینکه یقین فعلی و شک فعلی دیگه اصلا گفتیم موضوع استصحاب همین دیگه، هر جش که بریم فرض شک هست. ولی در باب قاعده است که دو جور ما میتونستیم بکنیم. در اینجا بگیم بله، اینجا فرض شک هست. اگر این بشه معناش نیست که موضوع در هر دوتا یکیه، موضوع یکی شد، اونم میگه شک داشتی اینه، او این میگه اگه شک داشتی حکم اینه، بعد دوتا اینا با هم نمیسازد نهرم، درست یا نه؟ دوتا با هم تو نماز شک کردم به اینکه مثلا فرض کنید هنوز نگذشته از من سوره رو خوندم یا نه، استصحاب میگه چی؟ نخوندم. میگه اونجا که ببخشید گذشتم از من، نه اینکه نگذشتم، گذشته باشم شد. ولی این چی میگه؟ این میگه چی؟ اعتنا نکن بشنی چی؟ اعتنا بشنی، هشکی هست اعتنا بشنی تو دیگه. این دوتا اون میگه چی؟ او اعتنا بکن، اینجا اعتنا نکن، خب تو باید چیز میشه. بسیار خوب، یه بالاتر از این نمیشه شما بگینا، بالاتر از این نمیشه گفت. بگیم آقا اینه که شما گفتید نیست، هر دوتا دلیل متعرض حکم شک هستن و این هر دوتا با هم موضوعشون یکیست و اینجا هم شاخ و شاخ هم. جواب خیلی آسون، چون تازه گذاشتیم ازش. و این است میگه نسبت این دو دلیل چه نسبتیست؟ یا علی مدام نسبت این دو دلیل چه نسبتی است؟ ها؟ خب خصوص مطلقه. درسته؟ عمق خصوصی مطلق که شد مثل که قانون چیه حتمیش اینه به اینکه همیشه چیه؟ خاص مقدمه چیه؟ بر عامه درست؟ الان ما اشاره کردیم اگر نخواهی مقدم بداری چیو؟ خاص رو بر عام لازمش چیه؟ لازمش لغویت جعل خاص می شود ها؟ چه چیزی بوده؟ این همه روایات یکی دو تا ستام نبود کسی بالا قاعده آن دیدید که شما بیش ده تا روایت بودشتی تمام اینها لغو میشه از نیست و بون درست یا نه؟ نتیجه شده میشه ولا یلتزم بهی احد مرحوم خدمت و حسنت که آیا خب من نشاره بکنم در کفای نسبت قاعده رو با استصحاب و منوج میدونیشون ولی میگه کم موردی است که قاعده باشه و استصحاب نباشه کم موردی است لذا قلت و کمی مورد رو موجب میدونه که دلیل قاعده تخصیص بزنه دلیل استصحاب رو رسید شما یه وقت میگیم موردی نیست در کار اسمت اون خصوص مطلقی بود که ما گفتیم یه وقت هست میگه ها موردش کمه آی آخون روی این منوال میره اونم شون هم یه تخصیص میزنه ها اینو بهتون بگم اما وجهش رو توجه کنید این میدونه به اینکه کم موردیست به اینکه ایشون میفرد که استصحاب خدمت رو عرض شود که باشه مثلا فرض کنید که واقعی نباشه این رو حالا تعبیریشون حالا ما دنبال این نیستیم بالاخره هر دوتا ها یه چیز میشه قضیهش نتیجهش بحث رو من خلاصه بکنم که تمام کنیم بریم سراغ رسالت سه به طور خلاصه من اینو گفت اگر قاعده اماره باشه مقدم بر استصحابه که هست اول دوم اگر هر دوتا اصل باشن اگر قاعده اصل محرز باشه و استصحاب اصل محض باشه باز قاعده مقدمه و چی؟ اصل محرز اصل سوم اگر هر دوتا اصل محرز باشن باز قاعده مقدمه بر او چون مخصص اوست ولا لغویتی در چی؟ ها؟ اگر هر دو تا اصل و محض و لیسیده باشن به تعبیر منی باز قاعده مقدمه جهتش هم همین چون لغویت چه در جهل لازم ده خلاصش کردم من ترجیح کنیم اگر بخوام اینو چون خیلی خلاصش بکنیم نتیجهش این میشه اما اینو میخواستم عرض کنم تذکر بدم احتمال این که استصحاب گوش کنید چه میدونم اصل محرز باشه این اصل محض باشه لم یقل بهی احد گوش کنید استصحاب بگی چی؟ بگی به این که اون اصل محرزه این بیای بگی اصل محضه بدتر از این بیای بگی استصحاب اماره است و قاعده اصله رسیدی شما اینا رو کسی ترجیح کردید نگفته من معنام نگفته در نتیجه میخواستم این عرض بکنم بنابراین ما جمع‌بندی که میکنیم اینه و اونیست که نسبت بین استصحاب و قاعده هر جا اینا با هم تلاقی کردن شبهه در تقدم قاعده بر استصحاب که نیست هر جایی ها که استصحاب با قاعده تجاوز و فراق تلاقی کرد در اینجا قاعده تجاوز و فراق چه حاکم است بر چی او یا مخصص است نسبت به او اصل ما بحثمون راجع به قاعده تجاوز و فراق تمام شد و اما بحث دیگه بحث کردن اصالت و صحت فعل الغیر این اصلش که حالا چی چیه بعدم نسبت باز بین این اصل استصحاب من مثل خود قاعده باید بحث کنم مرحوم شیخ در رسائل بحث مطرح کنشون ولی یعنی وارد میشه و قشنگ و دلیل و مرحوم های آخون در کفای من قبلا هم گفتم ایشون یه اشاره میکنه به اساسه در فلقی رو میگه مقدم بر حساب رد میشه میره. من اون عبارت کفایه رو بخونم. تزنی بود. لا یخفا ان مثل قاعدت تجاوز فی حال الاشتغال بالعمل و قاعده فراق بعد الفراق هم و اصالت صحه عمل غیر الى غیر ذلك. خوب دقت کن. من القواعد المقرره فی الشبهات الموضوعیه الا القرآن یکون مقدمه على استصحابات المقتصد لفساد ما شکر فیه من الموضوعات یا علی مدد خدا و شما نگاه کنید دفاعی بود سیار همه سر هم کرد تشتاش می بردن راحت حالا چی هستش دیدی نه یکی نه دو تا سه تا همه رو لا یخوان نمیز قاعده تجاوز قاعده فرام اصال اصلاح شد اینا شد غیر قرآن ها شد اینا همه مسلم مقدم بر استصحابی که مقتضیه چه فساد ماشون کفیه من الموضوعاته اینا مقدم هم تموم شد. حالا چیان اینها حقیقتشون چیه وجه تقدم چیه تاجیان به اینا هیچیشون کاری نداره تموم شد ره. اما نه مرحوم شیخ